8. تمرکز روی نتیجه. زندگی همچون 1000 تو است و در راه تحقق اهداف چه بسا بارها وارد کوچه های بن‌بست شوید. در آن صورت چگونه بر یأس و دل سردی غلبه می کنید؟ با تمرکز روی نتیجه مطلوب. گاهی موقع حل کردن یک معمای مارپیچ کلک کوچکی می زنم. آن را از آخر به اول انجام می دهم. یعنی از محل خروج شروع می کنم و از آنجا به نقطه ورود می رسم. حل کردن مارپیچ به این طریق به دلایلی آسان تر است. برای رسیدن به اهداف خود نیز می توانید از این روش استفاده کنید. از مقصد شروع کنید و بعد ببینید از چه راهی می توانید به آنجا برسید. هواپیمایی که از سرزمین اصلی آمریکا به سوی هاوایی در پرواز است، اکثر مواقع در مسیر درست حرکت نمی کند. اما مسیر آن دائما اصلاح می شود. خلبان می داند که مقصد او هاوایی است. بنابراین وقتی هواپیما منحرف می شود یا باد آن را از مسیر خارج می کند، خلبان جهت را اصلاح می کند و به مسیر صحیح برمی گردد. سرانجام هواپیما در وسط اقیانوس عظیم روی آن جزیره فرود می آید. دقیقاً روی آن باند راست و باریک. همین واقعیت در مورد اهداف شما نیز صادق است. ما نیز باید قطب نمای خود را وارسی کنیم و مقصد را به خودمان یادآوری نماییم. به یاد داشته باشید که یک استخر می خواهید. یک بار که ناامید و دل سرد شده بودم، دوستم اریک پارس این داستان را برایم تعریف کرد. دوست او لوتایس که سخنران مشهوری است برایش تعریف کرده بود که چطور بچه هایش می خواستند در حیات پشتی خانه خود یک استخر داشته باشند. ساختن چنین استخری در توان مالی خانواده نبود. اما لو کسی نبود که افراد را از رسیدن به رویاهایشان مایوس کند. لو به آنها نگفت که داشتن استخر محال است، بلکه هر بار که بحث آن را پیش می کشیدند جواب می داد به یاد داشته باشید که یک استخر می خواهید. یک روز که همگی برای ماشین سواری بیرون رفته بودند، متوجه استخر آماده بزرگی در حیاط یک خانه شدند. درست همان نوع استخری که آنها به دنبالش بودند. بچه ها التماس کردند پدر نگه دار تا از آنها بپرسیم چطور آن را ساختند و چقدر برایشان خرج برداشت. لو تمایلی به زدن در خانه آدمی غریبه نداشت، اما بچه ها انقدر هیجان زده بودند که پذیرفت. نمی توانید تصور کنید پاسخ صاحب خانه تا چه حد او را شوکه کرد. ما می خواهیم از شر آن استخر خلاص شویم. خیلی کم از آن استفاده می کنیم و می خواهیم آنجا را تبدیل به یک باغچه کنیم. از آن خوشتان آمده؟ به این ترتیب خانواده تایس مفت و مجانی صاحب یک استخر شدند. داستان استخر برای من یادآور اهمیت ایمان است. باید ایمان داشته باشیم که به هدفهای خود می رسیم. برای تقویت ایمان خود آن را به عنوان یک واقعیت بنویسید. از من دعوت شده بود تا یک کلاس کارگاهی در یونان برگزار کنم. اما با نزدیک شدن به زمان موعود به نظر می رسید به هم خواهد خورد، چون به تعداد کافی ثبت نام نکرده بودند. در همین موقع بود که اریک داستان لوتایس را برایم تعریف کرد و گفت به یاد داشته باش که یک استخر می خواهی. استخری که من می خواستم یونان بود و بهترین راه برای اینکه آن را به یاد داشته باشم این بود که درباره آن بنویسم. قسم خوردم که هر روز درباره یونان بنویسم تا اینکه با من تماس بگیرند و خبر برگزار شدن کلاس را به اطلاعم برسانند. امسال تابستان قرار است به یونان بروم و یک کارگاه معرکه را برای یک کلاس پر در مرکز اسکایروس در جزیره اسکایروس برگزار کنم. می توانم ببینم که مردم برای کلاسم سر و دست می شکنند. زمانی واقعا بامزه می شود که کلاس به سرعت پر شود و آنها مجبور به رد کردن متقاضیان شوند. با استفاده از تصاویری که در کاتالوگ چاپ شده بود می توانستم دقیقا تصور کنم که بودن در آنجا چه حال و هوایی دارد. یک لحظه مکث می کنم تا کلاس آفتابی را که در آن مشغول تدریس هستم در ذهن مجسم کنم. در برابر گروهی 20 نفره هستم که مکنونات قلبی خود را با انرژی و هیجان به روی کاغذ می آورند. شب هنگام با رضایت به درون تختم می روم و صبح با انرژی و سرحال با صدای خروس‌ها و الاغ‌ها از خواب بلند می شوم تا از خربوزه تازه و ماست لذت ببرم و در ساحل یوگا شنا کنم. باز هم خبری از برگزار کنندگان کارگاه نشد. تماس‌های تلفنی گرفتم، اعلامیه پخش کردم، دعوتنامه فرستادم تا از طریق اینترنت ثبت نام کنند. هیچ اتفاقی نیفتاد. داشتم دل سرد می شدم و ایمانم را از دست می دادم. هر بار که اعتماد به نفس خودم را از دست می دادم به یاد جمله اریک می افتادم. به یاد داشته باش که یک استخر می خواهی و به نوشتن ادامه می دادم. با احساسات مثبت به جنگ تردیدهای ترسناک می رفتم. هر وقت به یونان و موفقیت در آن فکر می کنم دچار افکار متضاد می شوم و ترس برم می دارد. اما هدف من روشن است. رفتن به یونان در تابستان، درس دادن و کمک به افراد برای اینکه با نوشتن احساس قدرت کنند و درونن به آرامش دست یابند. احساس می کنم نوعی شادمانی مرا در بر می گیرد. نوری سفید به شرکت کنندگان می تابد. به سفیدی خانه هایی که در زیر نور خورشید و در برابر آسمان آبی و آبهای آبی دریای اژه می درخشند. احساس رضایت بخشی است و حتی بیشتر احساسی پرشور است. احساس وجد و پیروزی است. تقریبا هر بار که به نوشتن ادامه می دادم، ناامیدی و یأس تبدیل به یک برنامه عملی یا تجسمی تازه می شد. می خواستم کارم را پی بگیرم و به نوشتن ادامه دهم. تا 46 روز هر روز می نوشتم. آن استخر را در ذهن داشتم و یک روز صبح تلفن زنگ زد و پیش شماره آن متعلق به یونان بود. کارگاه با افرادی از سراسر دنیا پر شده بود. حالا با ناباوری به گذشته نگاه می کردم تا ببینم چطور در نوشته های خودم همه چیز را به دقت پیش بینی کرده بودم. رفتن به فراسوی نتیجه. تأکید بر پایان اهمیت دارد، اما سطح عمیق‌تری هم وجود دارد که می توانید به آن برسید و عزم و اراده خود را بیش از پیش استحکام ببخشید. من این سطح عمیق را سود سود یا نتیجه نتیجه می نامم. به عوض اینکه فقط درباره هدف بنویسید، فکر کنید اصلاً چرا آن هدف را می خواهید و رسیدن به آن چگونه بر غنای زندگی خودتان و دیگران اضافه می کند. برای رسیدن به این سطح و فراتر از آن، به سطوحی که در اعماق مدفونند، در حین نوشتن توضیح بیشتری درباره هدف خود بدهید. و به این دلیل، و بعد و به آن دلیل. ماریا در کافه‌ای به نام دیواس به عنوان پیشخدمت کار می کند. او به دنبال آپارتمانی آن بالاها توی آسمان است که در آن نگهداری از حیوانات خانگی مجاز باشد. دلش می خواهد کف آپارتمان از چوب باشد و پنجره های زیادی داشته باشد و در نزدیکی یک پارک قرار داشته باشد. یک روز شنبه صبح زود در کافه تنها هستیم و ماریا مطلبی را که روی یک برگ کاغذ بریده شده از دفتر یادداشت درباره آپارتمان ایدئال خود نوشته با اشتیاق به من نشان می دهد. وقتی فهرست جالب او را می خوانم می دانم که او به زودی خانه رویای خود را به دست می آورد. چون در هر مورد او نه فقط چیزی را که می خواهد بلکه دلیل خواستن آن را نیز نوشته است. آن بالاها توی آسمان. طبقه آخر را می خواهم. حیوانات خانگی مجاز هستند چون شادی می آورند. کف چوبی که به راحتی می شود از آن نگهداری کرد. نزدیک پارکی بزرگ برای دویدن در آن. در محاصره پنجره ها برای داشتن نور زیاد. اصلا متعجب نمی شوم وقتی دو هفته بعد ماریا با چشمهای درخشان به دیواس می آید. او آپارتمان ایدئال خود را پیدا می کند. با کف چوبی، پنجره های بزرگ، درست بغل پارک گرین لیک که در آن اجازه نگهداری از گربه خود را نیز دارد. گاهی نتیجه نتیجه به اندازه‌ای که برای ماریا بود روشن و آشکار نیست. باید اجازه بدهید قلم شما را توضیح دهد که این هدف چرا اینقدر برایتان مهم است. این درس را زمانی گرفتم که برای داشتن شانس حضور در یک اپرا درخواست دادم. من از طرفداران پروپاقرص اپرا هستم. بنابراین خیلی خوشحال شدم وقتی شنیدم اپرای سیاتل برای اجرای توراندات اثر پوچینی به دنبال سوپرنیو مری می گردد. یعنی بازیگران فرعی که آواز نمی خوانند. این را در ذهن خودم حک کردم که می‌خواهم یکی از این سیاهی لشکرها باشم. اما متاسفانه وقتی به استدیوی اپرای سیاتل رفتم تا برای ایفای نقش بی کلام لیدی پانگ تست بدهم، فهمیدم که سایزم مناسب نیست. به آنها گفتم با کمال میل حاضرم وزنم را پایین یا بالا ببرم، اما آنها گفتند که مسئله در واقع قد من است. من برای آن نقش زیادی بلند بودم. آنها خیلی ابراز تأسف کردند. آنها از قبل لباسی برای آن نقش آماده کرده بودند که اندازه من نبود. و ثانیاً خواننده تنوری که باید با من جفت می شد قد کوتاهی داشت. بنابراین درخواست من رد شد. اما شانس ظاهر شدن در صحنه یک اپرا فرصتی چنان مختنم بود که دلم نمی خواست تسلیم شوم. به این نتیجه رسیدم که می خواهم آن نقش را بگیرم. بنابراین به خانه برگشتم و شروع به نوشتن درباره بازی در اپرا کردم. بودن در توراندات خیلی شگفت انگیز است و من خیلی خوشحالم. حتی وقتی دارم درباره آن می نویسم قلبم به تپش می افتد. باز شدن سینه‌ام و بیرون دادن هوا را احساس می کنم. از اینکه در محاصره موسیقی محبوبم و بخشی از چیزی به آن با شکوهی هستم مسرور و خوشحالم. از من استقبال می کنند و مرا از خودشان می دانند. و خواننده ها وقتی در پشت صحنه از کنارم رد می شوند لبخند می زنند. به یکی از دوستانم گفتم احساس می کنم گرفتن این نقش در این حال خیلی نزدیک و خیلی دور است. حرف او هم که به عنوان مانکن و بازیگر آگهی های تجاری فرصت های زیادی را از دست داده کمک چندانی به من نکرد. او گفت در تئاتر از این اتفاقات زیاد می افتد. این حرفی نبود که دوست داشتم بشنوم. سعی کردم در مورد این موضوع دیگر با او حرف نزنم. نوشتن در زمان حال طوری که انگار آن را به دست آوردم کمکی کرد تا ایمان خود را حفظ کنم. با وجود آن که در آن زمان انجامش خیلی عجیب و غریب جلوه می کرد. عاشق پوشیدن لباس های تاریخی و تمام جزئیات آن هستم. مثل پیچ خوردن نوک کفش های ابریشمی. متصدی لباس که کمک می کند آماده شوم و لباسم را بپوشم. متصدی گریم که توجه زیادی به من می کند. متصدی کلاهگیس موهای مدل شنیون مرا درست می کند. رفاقت متقابل با دیگران، احساس تعلق داشتن به یک گروه، کار تیمی و هماهنگی. اشتباهی که مرتکب شدم این بود که یک بار با پاولا مدیر تولید تماس گرفتم تا بپرسم آیا کس دیگری را پیدا کردند یا نه، و او گفت که قرار است همان بعد از ظهر سه خانم دیگر برای تست بیایند. احساس یأس می‌کنم. پاولا می‌گوید نه تنها قد برایشان مهم است، بلکه اندازه کمر هم باید زیر 28 باشد و سه کاندید دیگر هم وجود دارد. لعنت، هزار بار لعنت. برای مقابله با ناامیدی به نوشتن پناه بردم و این بار به سطحی عمیق‌تر رفتم. سطح فایده فایده یا نتیجه نتیجه. پرده برداشتن از چرا در زیر چی؟ چرا گرفتن این نقش تا این حد برایم مهم است؟ اگر این نقش را بگیرم چه اتفاقی ممکن است بیفتد؟ در حالی که به این سوالات پاسخ می دادم کم کم فهمیدم چرا اینقدر برایم مهم بود. بودن در آن اجرا به نویسندگی من کمک می کرد. با رنگ‌آمیزی کردن کلماتم، با محصور کردن من در میان صداهای زیبا. دیدن پشت صحنه چنین کار بزرگی به کار ویرایش و گزینش‌های خلاقانه من هم کمک می‌کرد. از این گذشته این اپرای خاص نسبتی شخصی و خصوصی با من داشت که حتی فکر کردن به آن هم مرا سرشار از شادی و شعف می‌کرد. توراندات اپرایی بود که در نیویورک و طی انتشار کتاب اولم دیده بودم و در کتاب دوم خودم نیز درباره جادوی آن چیزهایی نوشته بودم. به آن انرژی و شعف نیاز داشتم تا آن را حالا به درون پروژه فعلیم بریزم. وقتی این را فهمیدم، گرفتن آن نقش بیش از پیش برایم مهم و حیاتی شد. در واقع بازی در آن اپرا تبدیل به نمادی شد از آنچه برای کتاب سومم امکان پذیر بود. درباره نتیجه نتیجه در زمان حال نوشتم. تصور کن من با یک ناشر بزرگ قرارداد دارم و هر روز در اپرای سیاتل با خوانندگان گفتگوهایی را ترتیب می دهم. چقدر لذت بخش است انجام کاری که دوستش دارم. کار کردن روی ویرایش و شکل این مصاحبه ها. چقدر پربار، چقدر عالی، خلاقیت اوج می گیرد. چیزی که مرا پیوسته به شوق می آورد این واقعیت است که شبهای بسیار و هر از گاه بعد از ظهرها را روی صحنه اپرای سیاتل خواهم بود تا به اتفاق دیگران تراندات را تمرین کنیم. به محض اینکه به روی صحنه یا نزدیک آن بروم، حتی با نشستن در تالار احساسم یک پله بالاتر می رود و تماشای اینکه چطور کار ذره ذره شکل می گیرد و ساخته می شود بر نویسندگی و کار من تأثیر مثبت می گذارد. چه لذتی دارد عبور کردن از در صحنه، فقط پرسنل مجاز، و تمرین کردن با افرادی که ستایششان می کنم، در حالی که کارگردان با بلندگوی سالن مرا صدا می زند و موسیقی پوچینی در اطراف من پیچ و تاب می خورد. ریتم آن در نوشته من منعکس خواهد شد. دو روز بعد از نوشتن درباره نتیجه از طرف اپرا با من تماس گرفتند. فردی که قرار بود نقش را بگیرد نمی توانست آن را انجام دهد و آنها به من نیاز داشتند تا بلافاصله به آنجا بروم. و بله، غرق شدن در موسیقی و شرکت در آن تولید عظیم بر نویسندگی من تأثیر مثبت گذاشت و مهارت‌های ویرایشی مرا بهبود بخشید. و یکی از فواید آن هم این است که داستان را در اینجا نقل کردم. حالا نوبت شماست. نوشتن درباره نتیجه باعث می شود تمرکز خود را حفظ کنید، حتی زمانی که تمرکز ندارید یا فکر می کنید که ندارید. کلام مکتوب باعث می شود تصویر پایدار و استوار باقی بماند، مثل چراغ همیشه روشن فانوس دریایی. کلام مکتوب باعث حفظ هدف، نتیجه مورد نظر در ذهن می شود. کاغذ می تواند آن را برای شما نگه دارد. وقتی روی نتیجه تمرکز می کنید، در زمان حال بنویسید، طوری که انگار چیزی را شرح می دهید که قبلا اتفاق افتاده است. من آن را نوشتن به مثابه واقعیت می نامم. حتما نوشته خود را تاریخ بزنید، چون بعداً که آن را دوباره می خوانید، این احساس اسرارآمیز را دارید که گویی آن را نه قبل بلکه بعد از اینکه اتفاق افتاده نوشته اید. حالا به عمق بیشتری بروید، نه فقط به نتیجه بلکه به نتیجه. فقط درباره چیزی که می خواهید ننویسید، بلکه دلیل آن را هم شرح دهید. چرا داشتن یا نداشتن آن برای شما خیلی فرق می کند؟ و بعد باز هم به عمق بیشتری بروید. چرا آن را می خواهید؟ و بعد باز هم عمیق‌تر. نتیجه آن، نتیجه دوم و الی آخر. تا اینکه به مرکز آن برسید. یک راه برای انجام این کار در حین نوشتن این است که پیوسته جاهای خالی را پر کنید و به این دلیل تمرکز روی نتیجه و نتیجه باعث می شود رویای شما زنده بماند. هرچه بیشتر روی تأثیراتی که هدف شما خواهد داشت، تأثیرات آن بر زندگی شما و در دنیا به طور کلی تمرکز کنید، در تلاش خود برای رسیدن به آن ثابت قدم تر خواهید بود. 9. تغییر دادن محیط خود. رفتن به کنار آب برای نوشتن. اغلب ما فکر می‌کنیم برای نوشتن باید پشت میز تحریر یا هر میزی بنشینیم که پشتی صندلی آن صاف باشد. پاها را محکم روی زمین قرار دهیم. قلم را درست به دست بگیریم و کاغذ را نیز دقیقاً در زاویه مناسب بگذاریم. شاید تصوراتی از این دست به این خاطر باشد که نوشتن برای ما بودن در مدرسه را تداعی می‌کند. اما وقتی دارید اهداف خود را شرح می دهید و تصویر دقیقی از برنامه های خود برای رسیدن به آن اهداف را ترسیم می کنید یا انقدر می نویسید تا به راه حل برسید، واقعیت این است که خارج شدن از خانه و خصوصاً رفتن به کنار آب اغلب به شکوفا شدن خلاقیت کمک زیادی می کند. برای اثبات رابطه میان آب و خلاقیت می توان به حداقل تا قرن سوم قبل از میلاد به عقب رفت. آرشمیدس، ریاضیدان مشهور که از کلنجار رفتن با مسئله دشوار خسته شده بود، به حمام عمومی رفت و تن خود را به آب سپرد تا از گرمای آرامش بخش آن لذت ببرد. او متوجه شد که وقتی در آب فرو می رود، سطح آب کمی پیرامون وی بالا می آید و ناگهان راه حل مسئله علمی خود را یافت. او فهمید چوگالی را از طریق جابجایی اندازه‌گیری کند و به این ترتیب روشی برای تعیین خلوص طلای تاج شاهی را یافت. آرشمیدس از این کشف چنان به هیجان آمد که بلافاصله از حوض بیرون پرید و نقل است که در خیابان‌های آتن باستان برهنه می‌دوید و فریاد می‌زد اورکا، یعنی یافتم. آرشمیدس با فرو رفتن در آب پدیده فیزیکی را تجربه کرد که به معمای او پاسخ داد. اما شاید یک دلیل آن هم این بود که او با فرو رفتن در آب به ذهن خود آرامش داد تا بر مسئله غلبه کند. بودن در کنار آب یکی از چهار عنصر حیات خلاقیت را شکوفا می کند. جولیان جینز، محققی از دانشگاه پرینستون، می گوید که بزرگترین اکتشافات علمی و ریاضی در سه جا اتفاق افتادند: رخت خواب، حمام و اتوبوس. منظور از حمام هر نوع تماس با آب است، از جمله دوش گرفتن، بودن در قایق، شنا کردن در دریاچه یا قدم زدن زیر باران. ما در سیاتل از نعمت باران‌های ملایمی برخورداریم. ریزش فراوان و آرام باران که برای تفکر و نوشتن افکار مناسب است. من یک قلم و کاغذ مخصوص باران با خودم دارم که مورد استفاده محققان است. علاوه بر این، ما صاحب یک سیستم حمل و نقل دریایی هستیم و لنج‌های مسافربری دائما عرض خلیج پیوجت ساند را طی می‌کنند و در آب‌های جزایر سانخوان در حال تردد هستند. بسیار پیش می‌آید که ساعت‌ها از وقتم را در این لنج‌ها می‌گذرانم و از تنهایی الهام بخش در این سفرهای آرام بهره‌مند می‌شوم. خیلی از اوقات یکی از بچه‌هایم را با خودم به این سفرها می‌برم، خصوصاً زمانی که آنها روی یک پروژه کار می‌کنند یا برای چیز بزرگی مطالعه می‌کنند. وقتی پیتر خود را برای آزمون ورودی کالج آماده می کرد، بعد از شام ساعت 6 سوار می شدیم و تا ساعت 10 که لنج را ترک می کردیم، 4 ساعت تمام را با احساس رضایت به مطالعه و کار می پرداختیم. تردیدی نیست که نبود عوامل مزاحم و نیز تکرار ریتمیک سفر باعث افزایش بازدهی می شد. و یک چیز دیگر هم بود، بودن در مجاورت آب. بودن در مجاورت آب، خصوصاً آب روان، باعث به حرکت در آمدن فکر می شود. تأثیر ویژه آب روان بر تولید افکار خلاق را زمانی به خوبی درک کردم که در یکی از کلاس‌های کارگاهی در مرکز درمان غیر دارویی بوستون برای شرکت کنندگان توضیح می دادم که چگونه دوش گرفتن برای اغلب افراد الهام بخش است. با لحنی نیمه شوخی نیمه جدی به آنها گفتم که چون ممکن است زیر دوش به روشنبینی دست پیدا کنید، کار عاقلانه این است که از قبل قلم و کاغذ ضد آب یا مداد شمعی قابل شستشو برای نوشتن روی دیوار با خود داشته باشید. در حینی که این پدیده را توضیح می دادم، زنی که در ردیف جلو نشسته بود با اشتیاق سر تکان می داد. او با خوشحالی اضافه کرد به خاطر یونهای منفی درون آب است. این حرف را قبلا نشنیده بودم، لذا تصمیم گرفتم در مورد آن تحقیق کنم. تحقیقاتم به نتایج جالبی رسید. مطالعات نشان داده است که اگر هوا به خاطر وجود چیزهایی مثل تهویه‌های مدرن، فرستنده‌های تلویزیونی و بادهای موسمی از مقدار زیادی یون مثبت اشباع شود، افراد ممکن است دچار سردرد و خستگی شوند. برای مقابله با آن، چیزهای به اصطلاح یونیزه کننده منفی هوا مقدار زیادی الکترون وارد هوا می کنند و باعث افزایش انرژی و خلاقیت افراد می شوند. یک بار که برای جمعی دانشگاهی در کلگری درباره تأثیر دوش و یونهای منفی حرف می زدم، در فاصلهی که تنفس اعلام شده بود، یک پروفسور قوی هیکل کانادایی نزد من آمد. او با قاطعیت گفت دقیقاً می‌دانم راجع به چی حرف می‌زنید. زن من هم همینطور است. ببخشید؟ زن من هم همینطور است. زن شما هم همینطور است؟ منظورتان را نمی‌فهمم. بله، صبح‌ها خیلی منفی است تا اینکه دوش بگیرد. دلم نیامد با او درباره آلودگی مدرن، ثبات مولکولی و یونیزه‌کننده‌های مصنوعی بگویم. چون او هم ظاهراً مثل ارشمیدس احساس میکرد کشف بزرگی کرده. همانطور که ارشمیدس کشف کرد آب شستشو دهنده و آرامش بخش است و آب تعادل را به ما برمیگرداند، صدا و حتی تصویر ریزش آب در نزدیکی فرد نیز میتواند وی را آرام کند و تخیل او را بارور نماید. حس طنز کیهانی. وقتی میخواهم به تخیلم بالو پر بدهم، به جایی میروم که امکان نوشتن در آرامش وجود داشته باشد، جایی که اندیشه هایم به جریان در بیاید. الان سال هاست که در کافه اسپرسو ویواچی در کپیتول هیل می نویسم و از انرژی و برخورد دوستانه پیشخدمت های آنجا و بهترین آبجوی سیاتل لذت می برم. اما یک روز ناگهان متوجه یکی دیگر از ویژگی های هیجان انگیز آن محل شدم. گرچه این ویژگی مثل روز روشن بود، اما من سالها آنجا نشسته بودم بدون اینکه متوجه آن باشم. کافه ویواچی در ساختمان مدرسه قدیمی قرار گرفته و مشرف به دریاچه مصنوعی است که در وسط آن فواره روشن قرار دارد. وقتی روی صندلی‌ام در کنار پنجره می نشینم، در محاصره آب هستم و موقع استراحت اغلب در مسیری که به دور فواره می چرخد قدم می زنم. بنابراین متوجه نبودم که در آنجا غرق در یونهای منفی هستم. چقدر خوب است دانستن این که حتی وقتی خودم مراقب خودم نیستم، یک نفر اغلب با نوعی حس طنز کیهانی مراقب من است. یک روز بعد از ظهر 3 ساعت و نیم مشغول نوشتن در کافه شیکی در منطقه کوین آن در نزدیکی سالن اپرا بودم. چنان گرم کار بودم که 1 ساعت طول کشید تا سرم را بلند کنم و چیزی را ببینم که مرا حسابی به خنده انداخت. از میان تمام میزهایی که می توانستم برای کار انتخاب کنم، ناخواسته پشت میزی نشسته بودم که لامپ چرخان آن ریزش دائم آبشار نیاگارا را بازسازی می کرد. بیان که متوجه باشم، در حین نوشتن تصویر متحرک آبشار خروشان پیوسته در کنارم بود. خلق فضایی برای خلاقیت. رفتن به کنار آب به هر دلیلی که باشد کار مؤثر و مفیدی است. در اینجا با نمونه هایی از این اصل در عمل آشنا می شوید. یکی از دوستانم در دفتر خود اتاقکی برای دوش گرفتن ساخته بود. اوائل می گفت آن را برای زمانهایی ساخته که تا دیر وقت کار می کند و بعد هم باید در یک مهمانی شام در شهر شرکت کند. اما در نهایت با شرمندگی دلیل اصلی ساخت آن را برملا کرد. این دوش برای او مثل مخزن فکر بود. جایی که می توانست حتی وسط روز به درون آن برود و کارها را انجام دهد یا مسائل را حل کند. یکی از شرکت کنندگان در کلاس های کارگاهی من که زمانی غواص بود به من گفت که زیر دوش انقدر ایده های خوب به ذهنش رسیده که برای ثبت آنها یک تخت شاسی زیر آبی در حمام گذاشته است. شما هم می توانید با کمتر از $10 یکی از این تخته ها را از فروشگاه های وسایل غواصی تهیه کنید. فرد دیگری در کلاس در مقابل چشمان حیرت زده من دست در کوله پشتی خود کرد و یک تولید کننده جیبی یون منفی بیرون آورد که به فندک ماشین متصل می شد و به او کمک می کرد در حین رانندگی تفکر خلاق‌تری داشته باشد. و یکی از خبرنگاران روزنامه سیاتل تایمز برایم تعریف کرد که هر وقت در کار خود در می ماند و مجبور است آن را در موعد مقرر تحویل دهد، برای راه انداختن قوه تخیل خود از دفتر کارش بیرون می رود و دور دریاچه گرین لیک قدم می زند، در حالی که کاغذ و قلم را نیز همراه خود دارد. از تمام این مثال ها می توانید الهام بگیرید و از آنها در موقعیت های شخصی و کاری استفاده نمایید. به قول وردزورس شاعر که با این قطعه به مایکل دستور خروج از خانه را می دهد، شاید زمزمه جویبار و آب روان بیش از نشستن در گوشه خانه پند دهد تو را درباره سرشت انسان یا معنای خیر و شر. حالا نوبت شماست. رودخانه، دوش آب یا آبشار قوه خلاقه را برمی انگیزند. برای اینکه لحظات کشف و شهود را در زندگی خود به وجود آورید، به بصیرت دستیابید و آن را گسترش دهید و نیز برای گرفتن الهام به مجاورت آب بروید، خصوصاً آب روان، و یک کاغذ و قلم همراه داشته باشید. هیچ بعید نیست که فریاد یافتم یافتم شما نیز به هوا بلند شود. اما توصیه میکنم قبل از اینکه به خیابان بدوید و کشف خود را به گوش همه برسانید، لباسهایتان را به تن کنید.